بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارع الخلاق الاجمعين، فاطر السماوات والارضين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللان على عداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روزی که گذشت متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدمه الفدا بود. خداوند انشاءالله در چنین ایام و لیالی چشم ما رو به جمال حضرت روشن و منور بگرداند و همه ما رو جزء منتظران و یاران راستین اون حضرت قرار دهد، مشتاقان دیدار امام زمان صلوات بلند بخواهد. نهضت ابو عبدالله حسین علیه السلام با مسئله انتظار و ظهور حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف دو تا مقوله جدا از هم نیستند، بلکه کنار هم و در امتداد یکدیگر قرار دارند. پرچمی رو که سید الشهدا روز عاشورا برافراشت، حجت ابن الحسن هست که در قیام به دست میگیرد و اون قیام و حرکت رو ادامه میدهد. ندایی که ابو عبدالله آل حسین علیه السلام روز عاشورا از حلقوم بریدهش خارج شد و به همه جهانیان پیغام رو رسوند، بعد از قرنها در ظهور امام زمان در کنار کعبه دوباره همون ندا شنیده می شود. امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه دهنده نهضت حسینی است. لذا ما در اکثر دعاها و زیارات وقتی صحبت از نهضت ابو عبدالله میشه، قطعاً پیرامون ظهور و انتظار امام زمان هم صحبت میشه. در همین زیارت عاشورایی که ما میخوانیم، دو مرتبه حرف از یاری امام زمان درش مطرحه: و ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. یکی دو صفحه بعد چند فراز دیگه میخونیم: و ان یرزقنی طلب سارکم مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. دو بار در زیارت عاشورا مسئله یاری صاحب الزمان مطرحه. زیارت عاشورا کی بین مردم منتشر شده؟ از زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام. حدود 7 امام مونده تا به حجت ابن الحسن برسه. زیارت عاشورا قبل از ولادت امام زمان، ما مسئله یاری اون حضرت تو این زیارت مطرح میشه. اونایی که امروز به آیه نود بخوندن به این فراز برخوردن: عین طالب و بدم المقتول بکرم. و ما همه ائمه‌مون به شهادت رسوندن، همه مظلوم بودن، اما وقتی صحبت از انتظار میشه، بحث شهادت سید الشهدا و نهضت ابو عبدالله حسین که مطرح میشه. به قول یکی از نویسندگان مصری: اگر ما بعثت و نبوت حضرت ختمی مرتبت رو عنوان یک پرنده فرض کنیم، دو بال این پرنده قدیر و عاشوراست. اسلام بدون قدیر و عاشورا اصلا معنی نداره. قدیر هست که ولایت و رهبری میاره، عاشورا هست که مبارزه و مقابله با ظالمین رو به مردم یاد میده. ازا شما ببینید الان در سراسر جهان اگر ما میبینیم اکثر مسلمانان غیر از شیعیان دشمن برشون مسلطه، زور میگه زیر چکمه ستمگران قرار دارن به خاطر اینکه بعثت و نبوت پیغمبر رو قبول دارن، قدیر و عاشورا ندارن، ولایت و رهبری جامعه اسلامی رو ندارن که همه زیر سایه یک پرچم برن، و دوم نهضت عاشورا رو ندارن که مقابله و مبارزه با ظالم رو یاد بگیرن. نخست فلسفه قتل شاه دین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی نی به زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و راه آیین است. روز عاشورا این سید و شهداست که فریاد میزند هیهات من نسلم، و به یاران خودش هم یاد میده. جامعه وقتی رهبر اسلامی نداشت، بله حاکم دارن، اما اون امام و رهبری که به فرموده ابا عبدالله باید چهار خصلت داشته باشه. حضرت در نامه‌ای که به مردم کوفه می نویسد آخرین فراز ویژگی های امام و رهبر جامعه اسلامی رو معرفی میکنه. امام کسی است که به کتاب خدا عمل کنه، عدالت پیشه باشه، تمام تلاشش رو برای گسترش دین خدا و حق در بین جامعه انجام بده، و در آخر در برابر خدا خاضع و خاشع، نه پیرو به هوای نفس و قدرت. ما میبینیم کسانی که مدعی رهبری جامعه اسلامی شدن از این ویژگی ها بی‌بهره‌اند. در صدر اسلام وقتی علی برحق کنار میره، نالایق های رأس کار میان که حتی قدرت استنباط از آیات قرآن ندارند، تو معنی الفاظ قرآن موندن، و به خاطر همین نفهمیدن هاشون و کج فهمی هاشون اتلاف نفوس میشه، چوب حراج بر نوامیس مسلمین خورده میشه. امثال هیثم هایی که به همسر مؤمنه و پاک خودش بدگمان میشه، و عثمان نادان حکم به زنا نستجیره بالله میده. ما وقتی آیات قرآن رو امیرالمؤمنین کنار هم میچینه و حقانیت این زن رو حضرت اثبات میکنه، عرض میکنه یا امیرالمؤمنین انگار من به عمرم این آیات رو ندیدم، پس تو چجور رأس امور مسلمین قرار گرفتی؟ چطور خلیفه مسلمین شدی؟ رهبر جامعه اسلامی کسی است که عدالت پیشه است، نه اختلاف طبقاتی، نه چند دسته کردن مردم، نه تغییر در دادن میزان سهم مردم از بیت المال. ازا وقتی در زمان عمر ابن خطاب بیت المال و سلیقگی بین مردم پرداخت کردن، اون موقع وقتی علی میاد عدالت رو در جامعه اسلامی پیاده میکنه، مردم باید دیگه طاقت عدل علی رو نداشته باشن، باید دیگه به کم حلال قانع نباشن. کسی که مدعی رهبری جامعه مسلمینه، بعد بشینه روی منبر پیغمبر بگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، وقت این میتونه دین خدا رو در جامعه تحت فرمانش گسترش بده. کسی که علنی مشروب میخوره و مستی میکنه، میتونه جلوی هوای نفسشو بگیره، در برابر خدا خضوع داشته باشه، فروتن باشه، بندگی کنه. جامعه ای که از امام معصوم جدا شد، جامعی که ولایت امیر المؤمنین رو ازش خارج شد به ورطه سقوط کشیده میشه، اون وقت به جایی میرسه که علا و این سنت قد امیتت و این البدعت قد احیت، سنت از بین میره به نبع و بدعت جایگزینش میشه. یه مردم هر کاری رو انجام میدن و به اسم دین مهر تأیید بهش میدن و فساد و تباهی جامعه رو میگیره. جامعه‌ای هم که دچار فساد و تباهی شد و به خواب غفلت رفت به ورطه سقوط کشیده میشه. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اگر جامعه‌ای از آسیب‌هایی که درش هست غافل شد، از دشمنانی که تهدیدش میکنن بیخبر شد، این جامعه خواب رفته روزی با لگد دشمن از خواب غفلت بیدار میشن دیگه، اون موقع هیچ کارش نمیشه کرد. قدیر، ولایت و رهبری، عاشورا، حماسه و برابر ظالم ایستادن، این دو بال بال پرواز اسلام هست و قدرت پروازی که به این دو بال داده می شود ظهور حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدم الفداست که اسلام رو در سراسر جهان گسترش بده و حکومت عدل الهی صورت بگیره. لذا جامعه مهدوی در امتداد نهضت و وظیفه منتظران امام زمان مشخص و مشهوده. اگر بناس در راه امام زمانشون قرار بگیرن و اون حضرت رو یاری کنن، باید از کربلا و کربلاییان درس و الگو بگیرن. شما ببینید صفاتی که در وجود یاران سید الشهدا علیه السلام هست، همین صفات رو با تحقیق و تفحص در روایات میشه راجع به یاران امام زمان پیدا کرد. نقطه مقابل عوامل سقوطی که باعث شد کوفیان گریه کنه دعوت کننده سید و شهدا مقابل حضرت قرار بگیرن و دست به فجیع‌ترین جنایات بزنن، همین عوامل اگر در دوران آخر زمان جلوگیری نشه، جامعه منتظر امام زمان رو به تباهی میکشون. و تفاوت چندانی بین جامعه امروزمون و زمان قیام سید الشهدا نداریم. ازا بهترین بهره‌گیری و استفاده از قیام ابا عبدالله برای زمان حاضر استفاده بردن برای آماده شدن یاری حجت ابن الحسن روحی لتراب مقدم الفناس. یکی از معیارهایی که اگر ما در کربلا بگذاریم هم افرادی رو که در کربلا هستند رو خوب میشه شناسایی کنیم و هم تکلیف خودمون نسبت به امام زمانمون مشخص و مشهود میشه، نقش‌آفرینی شیطان هست. شیطان در کربلا نقش مهمی داره، نقشی که نمیشه انکار کرد و خود سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا به اون اشاره میفرمایه. حضرت یکی از عوامل سقوط و تباهی کوفیان رو فرمود لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله، شیطان بر شما مسلط شد، مثل مون تو دستش قرار گرفتید، هر جوری بخواد به شما شکل میده، هر جوری بخواد از شما استفاده و بهره میبره. از حزب خدا خارج شدید، پیرو شیطان شد. و نقطه مقابل یاران سید الشهدا که شیطان سراغ اونها هم میاد اما بر قلب و دل اونها نمیتونه نفوذ کنه. قرآن کریم میفرماید مردم از دو حال خارج نیستن، هر کسی که تو این دنیا بیاد از این دو گروه خارج نمیشه، گروه سومی وجود نداره. یک، پیروی شیطان میکنن، قلب و دلشون محل نزول شیاطینه، و یک گروه هم قلب و دلشون محل فرود و رفت و آمد ملائکه است. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ما میشن یاران سید الشهدا. قلبی که محل رفت آمد ملائکه شد، شیطان درش نفوذ نمیکنه. قلب و دلی که یاد خدا درش قرار گرفت، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه شیطان بر اون نمیتونه نفوذ کنه. نقطه مقابل گروهی هستن که شیاطین بر قلب و دلشون نفوذ میکنه. با اینکه قرآن مکرر در مکرر سفارش میکنه و تأکید میکنه مردم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، این تعبیر بعدش عجیبه، هم دشمن شماست و هم شما دشمن به حساب بیاریش. چون خیلی ها هستن با اینکه میدونن شیطان دشمنشونه، اما دست کردن شیطان انداختن و رفاقت تنگاتنگی باش میکنه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، دشمنی آشکاری داره. به وقتی آقا دو نفر با هم دوستن رفیقن، بر سر مسئله اختلاف پیدا میکنن، دشمنی میکنن با هم. این دشمنی از ابتدای امر نبوده، بر اثر یه اختلاف ایجاد شده. اما شیطان یک لحظه با انسان دوست نبوده، یک لحظه با انسان ارتباط درست نداشته. فسجدوا الا ابلیس، همه با آدم به امر خدا سجده کردن مگر شیطان، و رانده شده از دار خانه خدا و از دربار عزت الهی رفت. به خاطر همین کار شد شیطان رجیم و به خاطر همین قسم میخوره، قال و به عزت کل اخوین نهون همه شما. بذار شما ببینید، هر خلاف تصور بعضی از عامه مردم، گمان میکنم شیطان فقط سراغ گناهکاران میره و تو مراکز فساد جولان میده. شیطان سراغ مؤمنین میاد، شیطان سراغ معتقدین میاد. آقا در کربلا این نیست که وعده جایزه فقط برای کوفیا باشه، این نیست که وعده پست و مقام و ریاست فقط در عمر سرد باشه، برای این طرف هم بوده. یه عده ای ابن عبدالحدید معتزلی میگه بعد از واقعه عاشورا بهشون گفتم چرا شما رفتید کربلا؟ مگه نمیدونستید حسین بر حقه؟ در پاسخ گفتن ما یقین داشتیم سید الشهدا بر حقه، اما تهدیدمون کردن، ترسیدیم، یا بکشید یا میکشیم. اما همین تهدید ما برای یاران ابا عبدالله هم میبین. صبح عاشورا زهیر وقتی به میدان اومده با لشکر کوفه صحبت میکنه، موعظه میکنه، نزدیکی که سخنان زهیر بر کوفیان اثر بگذاره، شم فریاد میزنه اسکت، ساکت شو، ان الله قاتلک و صاحبک ان ساعتن. تعبیر عجیبه، نمیگه ما میکشیم. زهیر تا چند ساعت دیگه تو و مولایت ابا عبدالله حسین خدا میکشد، یعنی ما بر حقیم، شما بر باطل، ما تو راه خداییم، شما نستجیر بالله پیرو بشید. هم تبلیغ منفی و هم تهدید به مرگ. خب این رو قلب و دل زهیر اثر میگذاره. زهیر یه پوزخندی زد، عجب شم، تو میخوای دل منو خالی کنی؟ منو با تهدید کردن، با تبلیغ سوء میخوای از راه سید الشهدا خارج کنی؟ افبالموت تخم کنی؟ من اصلا اومدم که جانم رو فدای ابا عبدالله کنم. شم خوب گوش کن، زهیر شهادت و مردن در راه حسین براش محبوبتر، عزیزتر، ارزشمندتر از زندگی جاوید در کنار شماست. اگر اون طرف وعده پست و مقام داده میشه، برای این طرف هم اماننامه میارن، وعده سرداری سپاه به وجههای ام البنین میدن. اما جواب چیه؟ تبت یداک، خدا دست تو قطع کنه. اومدی به من میگی دست از آقا و مولا حسین بردارن؟ چه میشه که شیطان بر اینها مسلطه و نفوذ میکنه، به تباهی میکشدشون؟ اما نقطه مقابل بر یاران سید الشهدا هر چه تلاش میکنه نمیتونه نفوذ کنه. نمیتونه مسلط بشه. تفاوت این دو گروه در شناختشونه. خاطر اینکه اسلام که در رأسش رسول خداست مکررن به پیروان خودش سفارش میکنه مردم آگاه باشید نسبت به آسیبها، نسبت به آفتها، نسبت به دشمنانی که پیرامونتون هستن. آقای کشاورز اگر بز پاشیدن رو و آبیاری کردن رو خوب بلد باشه، اما از آفتی که محصولش رو تهدید میکنه بی خبر باشه، نباید توقع داشته باشه فصل درو محصول خوبی دستشو بگیره. خوب کاشته، اما چون از آفتی که تهدیدش میکرده غافل بوده، نتونسته برداشت خوبی. جامعه ای که فقط عوامل پیشرفت رو بلد باشه، هنجارها رو بشناسه، اما نسبت به آسیبها و تهدیدهایی که ممکنه صورت بگیره، ناهنجاریهایی که امکان وجودش تو اون جامعه هست، قفلت بکنه، محکوم به شکسته، هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. اما اگر جامعه دشمن خودش رو شناخت، راه نفوذ و تسلط دشمن رو دونست و جلوش رو گرفت، این جامعه به پیشرفت و تعالی میرسه، موفق میشه، سربلند میشه. یاران امام حسین راه های نفوذ شیطان رو مسدود کردن، ظاهر چه شیطان تلاش میکنه برایشون مسلط نمیشه. نقطه مقابل لشکریان کوفه قافلن، ازا شیطان برایشون به راحتی نفوذ میکنه. بین تمام عوامل نفوذی که قرآن کریم و روایات معرفی میکنن، ما میتونیم سه تا عامل رو حداقل در کربلا ببینیم که خودنمایی میکنه و بیداد میکنه شیطان از این سراح با نفوذش بر قلب و دل لشکریان کوفه. یک، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغض. اولین راه نفوذ شیطان بر قلب و دل مردم ایجاد کینه و دشمنی است، ایجاد اختلاف، ایجاد تفرقه، اینکه بین مردم دو دستگی ایجاد بشه، من و تویی بشه، بغض و کینه نسبت به هم در دلشون پرورش بدن، دیگه حس مهربانی و برادری، دید دوستانه از بین میره. در حالی که قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مسلمونا دیدتون نسبت به هم دید برادرانه باشه تا بتونید از هم بگذرید، اختلاف تو جامعه اسلامی کم بشه، بتونید پیشرفت کنید. نقطه مقابل شیطانه که با ایجاد کینه و دشمنی، با ایجاد اختلاف بین مردم نفوذ میکنه. کینه برادران یوسف باعث میشه که برادر پیغمبرشون رو داخل چاه بیاندازن. کینه نسبت به علی علیه السلام باعث میشه که شعله های آتش از در خانه فاطمه زهرا بالا بره. کینه نسبت به موسی بن جعفر علیه السلام است که باعث میشه برادرزاده حضرت، نوه امام صادق، اونقدر پیش هارون الرشید بدگویی کنه تا زمینه شهادت امام خودش و عموی خودش رو فراهم کنه. کینه نسبت به حیدر کرار جنگ هایی مثل جمل و نهروان رو پیش آورد. تو همین جنگ جمل مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، حضرت وقتی با زبیر ملاقات کرد فرمود زبیر تو دیگه چرا؟ تو کسی بودی که بارها پیغمبر پیش تو از فضائل من گفت؟ تو کسی بودی که وقتی ریختن در خانه من آتش بزنن شمشیر کشیدی از من حمایت کنی؟ تو کسی هستی که پای وصیت نامه زهرا رو امضا کردی؟ تو در زمان عمر ابن خطاب تو شورای شش نفره به نفع من علی کنار رفتی؟ به تو سیف الاسلام میگن، شمشیر اسلام، چی شده امروز مقابل اسدالله ایستادی؟ چی جواب؟ یک جمله فقط گفت، چرا به تو خلیفه مسلمین بگن، دور تو رو بگیرن، امام بگن، اما من فقط به چشمه صحابه پیغمبر نگاه. من چیزی رو میخوام که تو داری، اطلب و ما تطلب. در روز عاشورا آخرین خطبه است که مرحوم سید ابن طاووس تو اولین خطبه میاره این عبارت رو. حضرت قسم داد مردم و فرمود آیا نمیدونید که پیغمبر چد منه؟ نمیدونید مادرم زهراست؟ پدرم امیر المؤمنینه؟ این امامه، این عبا برای پیغمبر نیست؟ حلالی و حروم کردم؟ حرومی و حلال کردم؟ چرا راضی شدید به کشتن حسین؟ چی جواب دادن؟ بغزن لعبی. کینه در کربلا مردمو به تباهی میکشونه. دومین عامل نفوذ شیطان، قرآن میفرماید زین لهم الشیطان ما کانوا یفعلون. اینکه خطا و اشتباه و گناه انسان رو در نظرش زیبا جلوه میده، زینت میکنه. من گناه کردم اما طوری فریبم میده و برام زیبا جلوه میده که فکر میکنم کار خوبی کردم، باید ثوابم نصیبم بشه. زین لهم سوء عمله فرآه حسنا. خطا کرده اما فکر میکنه کار خوبی انجام ده. گناه رو در نظر مردم کوچک میکنه، توجیه میکنه. لذا امیر المؤمنین میفرماید بزرگترین گناه اون گناهیه که انسان کوچک ببینه، توجیهش کنه. عرض کردم اینو شب اول. ابو اسحاق یه در مسجد کوفه بعد از واقعه عاشورا دیدم شمر نماز میخونه، بعدم دست به دعا برداشت، خدا یا بهشت و روزی من کن. زدم رو شونش گفتم شعر یعنی شمر، یعنی واقعا باور داری اگه دعا کنی بهشتی میشی؟ این همه جنایت در کربلا انجام دادی؟ به من گفت ابو اسحاق من یقین داشتم حسین کشتن گناه عظیمیست، اما دیدم از اون طرفم نافرمانی خلیفه مسلمین یزید لعنت الله علیه، اونم گناه عظیم. من بین بد و بدتر بد و انتخاب کردم، حسینو کشتم تا نافرمانی یزید نکنم. یعنی حتی بعد از واقعه عاشورا پشیمون نیست، توجیه میکنه، کوچک میبینه. شیطان گناه عظیم حسین کشتن رو براش کوچک کرده. و سومین راه نفوذ شیطان در قلوب مردم علل خصوص در کربلا تسویفه. امروز و فردا کردن ها، کار رو به تأخیر انداختن. ما معمولا میگیم عجل کار شیطونه، اما برعکس وقتی خدا دری از خیر به روی بندگانش باز میکنه، موقعیت و فرصتی رو پیش روشون میذاره، اینجاست که شیطان میگه عجله نکن، فرصت هست، دیر نمیشه، حالا باشه بعدن. ما خیلی همون منتظر بودیم محرم بیاد، چشم به هم زدیم، پنج شبش گذشت. دیر وقتی به خودمون میایم که میگن شب آخر سفر تمام شد. منتها موفق اون کسیه که از این فرصت استفاده کنه، نگه شب عاشورا، امشب و قد بدونه. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید فرصت مثل ابر توی آسمونه. آدم وقتی نگاه میکنه در نظر اول این ابر ثابته، در حالی که همون موقعی که به چشم من این ابر ثابت میاد به سرعت در حال حرکته. حضرت فرمود فرصت هم همینطوره، انسان گمان میکنه همیشه این موقعیت و فرصت هست، در حالی که یه وقتی به خودش میاد که این فرصت از بین رفته. قرت ابن قیس روز سوم یا چهارم محرم وقتی عمر صد فرستادش سمت سید الشهدا که دلیل اومدن امام حسین رو به سمت کوفه و کربلا بپرسه، خب رفته داخل خیمه با حضرت ملاقات کرده، امام رو دیده. وقتی بیرون اومد و خواست سوار اسبش بشه، حبیب ابن مظاهر از دور نگاه کرد، شناختش. قرت ابن قیس صبر کن. دوید انان اسبش رو گرفت که نرین. سلام و احوال پرسی، گفت مرد حسابی تو اینجا چه میکنی؟ تو آدم خوبی بودی، آدم خوش رأی بودی، من گمان نمی کردم اگه کربلا هم بیای جز به لشکر ابن سعد بشی. حضرت ابن قیس، تو نمیدونی واقعا حق با کیه؟ تو نشنیدی سخنان پیغمبر و راجع به ابا عبدالله؟ تو نمیدونی نسب شریف سید و شهدا؟ تو شک داری حسین حجت خداست؟ حضرت ابن قیس، تو تا اینجا اومدین امام رو دیدین، جلوی خیمه سید و شهدایی اگه بری برگشتن کار سخت و دشواریه، نمیتونی دوباره برگردی به این راحتی. حالا که به این بهونه اومدی بمون، نرو، این فرصتی رو که خدا برات فراهم کرده قطع بدون. حضرت ابن قیس یه فکر کرد، گفت حبیب من قاصدم، یه پیغامی رو بردم، باید جوابشم برگردونم، میرم، اگر شد بر میکردم، رفت دیگم بر نگشت. خیلی راحت فرصتی رو که خدا پیش روش گذاشته بود از دست داد. و نقطه مقابلش، ما افرادی رو داریم که از کوچکترین موقعیت و فرصت بزرگترین و بهترین استفاده ها رو کردن. یه کسی میشه قرة ابن قیس، تا جلوی خیمه میاد با آقا ملاقات میکنه اما بر میگرده. یه کسی هم میشه مثل زهیر که از سید الشهدا فرار میکنه، اما وقتی در خلاف تصورش که امام تو این منزل اقامت نمیکنه خیمه میزنه، یه مرتبه با حجاج ابن مسروقی مواجه میشه که حجاج بهش میگه زهیر من فرستاده حسینم، عزیز زهرا دست یاری به سوی تو دراز کرده، حسین فاطمه رو کمک میکنی؟ زهیر تعجب کرد. حجاج میگه دیدم خشکشون زد، لقمه از داخل ظرف برداشتن نمیتونن بخورن، نمیتونن برگردونن داخل ظرف، که ان علی رؤوس هم. بعد از یه چند لحظه ای سکوت مرگبار، یه ندای مقدس از حلقوم یک زن، زن زهیر، سرش فریاد زد زهیر چرا خموشی، چرا ساکتی، نمیشنوی؟ این حجاج میگه من فرستاده حسینم، بی سعادت، اگر قصد یاری آقا را هم نداری لااقل پاشو برو حسین رو ببین. زهیر هر جوری بود از جا بلند کرد، زهیر میرفت، بیمیل میرفت، آمد جلوی خیمه ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. جایی مقتل معتبری ما نداریم که امام به زهیر چه فرمود و زهیر به امام چه گفت، اما استادم میفرماید گاهی اوقات یه سری حرف ها گفتنی نیست، عشق را تیه لسانیست که صد سال سخن، دوست با دوست به یک چهک زدن میگوید. غم عالم تو دلته، کلی حرف حاجت داری که بزنی، اما وقتی وارد حرم سید و شهدا میشی زبونت بند میاد، یه قطره عشق میریزی، همه حرفت تو همین نگاه، تو همین عشق میزنی. امام حسین نیازی نبود با زهیر سخن بگه. زهیر نگاه کرد سید و شهدا نشسته، رقیه سر رو زانوی ابا عبدالله، گرد و غبار سفر رو صورت این بچه ها نشسته. زهیر ببین حرم را از حرم کردن بیرون، همه سرگشته اندر دشت و هامون، کسانی را که بر عالم پناهند برون کردن از بیت خداوند. زن زهیر میگه دیدم زهیر برگشت، اما برعکس رفتن شاد سر حال، دیگه اونقدر عشق بازی میخواد بکنه که فرصت نداره تو خیمه بیاد. جلوی خیمه ایستاد، فریاد زد لقد عظمت علی صحبت الحسین، آی زن و بچه منم حسینی شدم. مرحوم کمره ای می نویسد زن زهیر دوید دنبالش، زهیر کجا؟ کی تو رو حسینی کرد؟ صبر کن منم خداحافظی کنم بیام. گفت نه خانم جنگه. کشته شدن داره، اسارت داره، من طاقت ندارم که ناموسم اسیر دشمن بشه. زن زهیر گفت مردمی اطاعت میکنم، اما یه سوال دارم، مگه زینب همسفر حسین نیست؟ اگه بناس زینب اسیر بشه چرا من نشم؟ اگر بناس رقیه سیلی بخوره چرا من نخورم؟ این زهیر به جایی رسید که شب عاشورا وقتی حضرت فرمود بیعتمو برداشتم برید، از جا بلند شد عرض کرد یا ابا عبدالله، از رو آرزو میکنم کاش هزار بار زنده بشم و بمیرم و هر هزار بارشو در رکاب تو جان فشانی کنم. کرده ام نظر که عمری زدمت گریه کنم، کرده ام نظر که عمری زدمت گریه کنم، آه از دل کشم و از علمت گریه کنم. به غبار حرم کرب و بلایت سوگم، دوست دارم که شبی در حرمت گریه کنم. حرف دل همه گریه کنان ابی عبدالله این یه بیت آقا جانم، کاش آیی دم مردن به سر بالینم، تا نهم صورت خود بر قدمت گریه کنم. واقعه عاشورا تمام شد، خبر رسید به کوفه، عزیز زهرا رو به شهادت رسوندم. زن زهیر غلامش رو صدا زد، غلام خبردار شدیم حسین رو به شهادت رسوندم. اما حسین یار و طرفدار داره، دوستدار داره، نمیذارن بدنش روی زمین بمونه. اما غلام زهیر من کفن نداره، بیا این کفن رو بگیر ببر کربلا، آقا تو کفن کن. غلام رفت کربلا و چند روزی گذشت برگشت، اما گریان برگشت، نالان برگشت، با کفن برگشت. زن زهیر گفت غلام چه بی وفایی، رفتی کربلا زدن زهیر رو کفن نکردی. صدا زد خانم دست از سرم بردار، به خدا خواستم بدن زهیر رو کفن کنم، اما چه کنم از فاطمه زهرا خجالت کشیدم، چون دیدم بدن حسین عریان روی زمین گرم کربلا. بی جا نبود وقتی عمه سادات اومد تو قتلگاه، حسينم يوم على صدر المزدفى ويوم على وجه السرايا ملقا سلاسا بلا غسل ولا كفن. يا رب الحسين بحق الحسين اشم صدر الحسين بظهور الحجة بآبروی ابو عبدالله دستهایی که به درگاهت باز شده از خالی بر مگر مگر به آبروی ابو عبدالله حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما. دعاهایی که دست به درگاهت باز می کنن مستجاب بگردان و حق ابو عبدالله در فرج آقا و مولامون تعجیل بفرما. النبی